جلسه 229 31 شهریور 1361 برابر با 4 ذیحجه 1402. موضوع حرص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی حضراتهم اجمعین.
بحث راجع به حرص بود. حرص که یکی از رذایل اخلاقی است و از رذایلی است که در ارتباط با نیروی شهوت در انسان است. ریشه هایی را که برای حرص هست در جلسه گذشته گفته شد. یکی مسئله تأمین آتیه کردن است. انسان برای آینده زندگی خودش و کسانی که تحت تکفل او هستند، یکی از ریشه ها عبارت از این جهت ممکن است باشد، تأمین آتیه. دوم مسئله اون حالت زیادتی طلبی که در انسان است. انسان نسبت به هر شیء که هدف او قرار بگیرد این چنین است. سوم مسئله رقابت، یکی از ریشه های حرص عبارت از رقابت است. چهارم اونچه را که می شود تصویر کرد نسبت به ریشه حرص در انسان، ممکن است این جهت باشد که فکر کند اگر بیشتر از امور دنیایی به دست بیاورد بهره‌گیری بیشتر می کند. مسئله این حالت در انسان یه امری وجدانی است که گاهی انسان به این فکر می افتد و تلاش می کند برای جمع کردن مال، یعنی بیش از اون چرا که فعلا مورد احتیاج اوست تلاش میکنه، جمع میکنه، حرص نسبت به او میبرزد. ممکن است در ذهنش این باشد که هرچه مال بیشتر باشد بهره‌گیری انسان از دنیا بیشتر می شود. گاهی ممکن است ریشه حرص این جهت باشد. لذا ممکن است یکی از این مسائل یا همه این مسائل در یک انسان باشد و این منشأ حرص او نسبت به جمع کردن مال بشود. حالا بحث در این است که اگر انسان نعوذ بالله مبتلا به این رذیله اخلاقی شد، حرص نسبت به مال، راه معالجه این که این بیماری را چگونه مداوا کند راهش چیست؟ در گذشته گفته شد دو راه دارد. یک راه علمی، دوم راه عملی که علمای اخلاق توصیه می کنند. اما راه علمی، انسان توجه کند به پیامدهای زشتی را که این رذیله حرص دارد. در گذشته پیامدهای زشت حرص گفته شد، توجه به اون پیامدهای زشت کند، خودش موجب می شود که انسان نسبت به این حالتی که درش پیدا شده حالت انزجاری پیدا کند و طبعا کنارگیری کند از این عمل. دوم، مسئله خود این ریشه هایی است که سبب می شود این رذیله اخلاقی را در انسان. یکایک این ریشه ها رو بهش رسیدگی کند، یعنی توجه کند، تحلیل کند. مثلا فرض کنید اول جنبه تأمین عاطفی، این که آینده خودش رو از نظر امور مادی میخواد تأمین کنه، لذا تلاش میکند، مال به دست میاره، انباشته میکنه برای آینده. اینجا حالا تفکیک میکنیم، یک آینده خودش هست، دیگری آینده اون کسانی که در ربط با او هستند. فرض کنید همسرش، فرزندانش، اونهایی که تحت تکفل او هستند. اما نسبت به خودش اولین توجه این است، توجه کند آیا گذشته او، حال او از نظر روزی و رزق این چنین بود که تمام نقش در ارتباط با او بود، خود روزی خود را می داد یا نه؟ اگر گذشته او، حال او این چنین است که رزق و روزیش در دست اوست منحصرن، آتیه هم مربوط به اوست و این فکر صحیح است. ولی اگر این چنین نبود، بلکه مسئله روزی و رزق در ارتباط با دیگری بود، در ارتباط با رب اوست، در نتیجه مسئله دوراندیشی و آتیه نگری به این معنا که آتیه خود را تأمین کنم و اون هم گاهی آتیه نگری نسبت به حریف این چنین است، مرزی هم ندارد. یعنی گفته شود تا چند سال و چگونه زندگی کردن، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی زندگی، هیچ کدام اینها مرز نداره. اگر ربی دارم من به طور متعارف از نظر تکلیفی تلاش متوسط در حد وجودی خودم و تدبیری را که به من واگذار شده که ما فوق او تقدیر الهی است باید این چنین کنم. بله العبد یدبر اما والله یقدر. روزی و رزق در دست من نیست و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او با خداست. من نباید از نظر معیشتی خودم خیال کنم تمامش واگذار به من است. نه، در جلسات گذشته نسبت به فقر و غنا اونجا بود ظاهرن یا زهد بود عرض کردم انسان وظیفه‌اش در ربط با امور معیشتیش برخوردش در ربط با امور معیشتیش باید یک برخورد اسقاط تکلیفی باشد. وظیفه‌ای دارم تلاش کنم، وظیفه‌ای دارم تدبیر کنم، اما تمام نقش عبارت از تلاش و تدبیر من است؟ نه، مکتب الهی اینو نمیکنه. اون کسی که تأمین آتیه را در دل مطرح می کند که او سبب می شود مبتلا به رذیله حرص نسبت به مال پیدا کند، این کأنه او ربوبیت حق را منکر است. این که او رازق است این رو با زبان حال منکر است، نه اینکه لفظاً بگه. اون که روزی میرساند، اون که روزی میدهد رب به من است. اون چه که وظیفه من است تلاش بر طبق دستورات اوست که دارید در مکتب اسلام. چقدر تدبیر کردن است به طور متعارف. همین مکتب الهی به من میگه حرص نسبت به مال نداشته باش. اون که روزی من را در گذشته تأمین کرد در حال تأمین می کند، در آینده هم همون تأمین می کند. بشر رو سوق دادن به مسئله تأمین آتیه به این نه که تمام نقش عبارت از تلاش و تدبیر توست، این مخالف است با اون چرا که در مکتب الهی اسلام است. بلکه باید گفت دید تو نسبت به معیشتت باید این چنین باشد که پروردگار تو الله تعالی است، روزی به دست قدرت اوست، من در برخورد با امور مادی نسبت به معیشتم باید یک برخورد اسقاط تکلیفی باشد، یعنی وظیفه ای. وظیفه من تدبیر است، وظیفه من تلاش. تدبیر باز در یک محدوده خاص، تلاش باز در یک چارچوبه خاص، اما روزی به دست اوست، او روزی رسان است. بالاتر عرض کنم حتی این معنا که انسان در ربط با رزق و روزیش باید این چنین باشد که در دست خدا بداند، اون هم خداوند روزی را میرساند به نحوی که انسان از اون مجرا فکر نمی کرد به دست او برسد. این خودش یه مسئله است. ما داریم در آثار اسلامی این یعنی چی؟ دقت کنید در یک در آیه شریفه در سوره طلاق دارد و من یتق الله یجعل له مخرج، کسی که نسبت به الله تعالی پروا داشته باشد، تقوا پیشه کند، قرار می دهد خداوند برای او خلاصی را، رهایی را از اموری که نسبت به اونها ناراحته، فرض کنید اندوه، قصه، گرفتاری، هرچی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، به او روزی میرساند اما چگونه؟ از جایی که گمانش رو نمیبره. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که تمام فکر تو، توجه تو، دل تو متمرکز بشود بر محور تدبیر تو و تلاش تو. نه، تو ربوبیت حق رو فراموش میکنی. روند کار ما غیر است. و یرزقه من حیث لا یحتسب، در یه روایتی از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابالله ان یرزق عبده المؤمن الا من حیث لا یحتسب. این سنت الهی است، روش خدایی است، این که به بندش روزی برساند، به بنده مؤمنش، از اون راهی را که او گمان نمی کرد، از جایی که او گمان نمی کرد، یعنی بنده، الا من حیث لا یحتسب، مگر اینکه. یه روایتی به ذهنم آمد، فکر میکنم این روایت در مجموعه ورام باشد، حالا تازگی ندیدم. مضمون روایت این است، شاید تعبیرم همین باشد، ان الله تعالی یرزق الحمقا، خداوند به کسانی که نادان هستند روزی میرساند، لیعتبر ال اقلا، تعبیر یه همچی تعبیریست، تا اینکه اقلا عبرت بگیرن. و معمولا هم شما نگاه کنید آدم در یه سطحی نگاه کنه میبینه اونایی که تیز هوشی های آنچنانی هم ندارن چه بسا در امور مالی وضعشون بهتر باشه. البته نمیخوام تکیه کنم رو کار، یعنی اینطور نیست که تو خیال کنی اون چرا که تریزی میکنی و در کنارش تلاش میکنی اون مسئله، نه، بحث دیگریست. ربوبیت حق رو نباید فراموش کرد، تأمین آتیه به اون، نه که انسان خیال کنه آیندهش از نظر مادی در دست اوست و نقش اساسی را او نسبت به آیندهش دارد. عرض کردم این مخالف است با آنچرا که در مکتب الهی اسلام. توجه به این کنه که پرد و من یتوکل علی الله، زیل آیه شریفه که داشت، و من یتق الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا کند خدا کفایت می کند او را. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا به کار خودش میرسد، برای هر چیزم اندازه‌ای قرار داده. که بعد ان شاء الله در مسئله یکی دیگر از ریشه‌های حرص که آیا انسان می تواند رزقش را خودش منهای الله تعالی اضافه کنه از در بهره گیری که آخرین ریشه بود که عرض کردم، اونجا این رو توضیح بیشتری خواهم داد ان شاء الله. خب ما در آثار اسلامی می بینیم که این معنا رو روش انگوش گذاشتن که انسان نمیتواند به سبب حرص و آزش بیاد اون چرا که برای او اندازه گیری شده در یه شرایط خاصی ای رو منتقل کنه. فرض کنید خداوند برای من در آتیه، فرض کنید در 2 سال دیگر مقدر کرده است یک روزی خاصی را، آیا من می توانم اون روزی را الان به اراده خودم به سوی خودم بکشم، نگه دارم و خدا اراده نفرموده است این را، بلکه در همون مقطع زمانی باید به من برسه، می تونم این کارو بکنم؟ نه. اگر مقدر این باشد که الان برسد، برای آتیه الان برسد، و اگر بناست در اون مقطع برسه اون موقع برسد. من وظیفه تلاش دارم، اونم محدود، یه تلاش خاص و تدبیر خاص. این طور نیست که من بتوانم امور معیشتی خودم را در آتیه که برام پیش میاد از همین الان پیش بینی کنم و بیام اونها رو با تلاش و تدبیر خودم فعلیت بهش بدم. که به تعبیر خودمون خیالمون راحت باشه واسه آینده، که خود این اصلا غلطه، خود این ناراحتی میاره. نخیر، بلکه اون چرا که مقدر شده است از نظر روزی به من میرسه، و اگر مقدر نشده باشد به من نمیرسه. لذا حرص و کراهت، یعنی اون خواهش شدید نفس نسبت به جمع کردن مال، این موجب نمیشود که مال بیاد، یعنی روزی بیاد، و از اون طرف نخواستن من هم باز او نقش ندارد نسبت به تقدیر الهی. روایتی است که این روایت رو صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می‌کند. روایت مفصلی است، یک قسمتش این است: امام صادق صلوات الله علیه فرمود فإن الرزق لا يسوقه حرص و حریص، روزی را حرص حریص نمی کشاند به سوی او. تعبیر به رزق شده. رزق برای هر موجودی یعنی همون امور دنیایی از نظر مادیش، همون امور مادی که از او بهره گیری میکنه، این رزق است. ممکنه یک کسی میلیون ها مثلا تومان پول داشته باشه، حالا این رزقشه؟ نه، این رزقش نیست. مبتلا میشه به یه مرض قندی، باید نون سوخته مثلا بخوره، این حسرت میبره به همین نونای چیزی. رزقش همونیست که ازش بهره گیری میکند. انسان خودش در ربط با رزقش یه نقش میتونه داشته باشه، و این است که اگر از مسیر حلال میخواست به دستش برسه، از مسیر حرام به دستش برسونه، این کار میتونه بکنه. این در ربط با انتخاب انسان. فرض کنید در امروز این دو سیر نان مثلا چه مقدار سبزی چی اینا این باید مصرف کنه، مقدره اینه. اگر مطیع خدا باشد از مسیر شرعی حلال به دستش میرسه، اگر عاصی باشد همین به دستش میرسه، اما حرام میشون به دستش میرسه. رزق یعنی همون چیزی که انسان ازش بهره گیری میکنه، هر موجودی در ارتباط با مادیات، البته رزق معنوی هم داریم، رزق مادی است. خودم نقشی که رو رزق میتونم داشته باشم در حلیت و حرمت است. اما میتونم رزقی را که در یه مقطعی بناست بهم برسه اینو بکشم جلو؟ نه. اینو بکشم عقب؟ نه. بعد راجع به زیاد و کمیشم که بعد بحث کنم. فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْس و حَرِيس، رزق را سوق نمی دهد حِرْس حَرِيس، وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَّةُ كَارِهُ، نه اون تقاضای شدید میکشاند رزق را و نه چی؟ نه. اینو بکشم عقب؟ نه. بعد راجع به زیاد و کمیشم که بعد بحث کنم. فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْس و حَرِيس، رزق را سوق نمی دهد. هرس حریص ولا یرده کراهیت و کاره، نه اون تقاضای شدید می کشاند رزق را و نه چی مسئله رد کردن کسی که دلش نخواد. ولو ان احدکم فر من رزقهی، بر فرض محال اگر یکی از شما فرار کند از روزیش، کما یفر من الموت، همون گونه که از مرگ فرار می کند، لادرکه رزقه، روزی او رو درکش میکنه. کما یدرکه الموت، همون گونه که مرگ او را میگیره، روزی هم میگیرش. ثم قال ان الله بعدله و قسطه، خداوند به سبب عدل و قسطش، جعل الروح و الراحه، قرار داد شادی آسایش را، فی الیقین و الرضا، و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، قرار داد حزن و اندوه را در شک و سخط. گاهی در یه بیت این رو خلاصه می کنند، آنچه نصیب است نه کم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند. نه، اولا کی می دونه آتیه چقدر هست؟ نه، افکاریست دیگه، در کنارش توجه کنه. در آینده کی سند داده که دلت برای آینده می تپد؟ اصلا آینده داریم یا نه؟ خیلی کسا این فکرها رو می کردن. به ذهنم آمد، شاید این قضیه رو نفت کرده باشم، یکی از دوستان برای من گفت، حالا خیلی سال قبله، گفت یک کسی بود خیلی به خودش می بالید، نعوذ بالله، خدا نکنه دادن به این حالت بیفته. جدا آدم خدا که یادش بره خیلی بیچاره میشه. گفت در یه محلی بودی، حالا از کجا ما آورده بود نمیدونم، میگفتش به این که میگفت اینقدر پول دارم که اگر بخوام سلولای بدنم رو عوض کنم، برای هر یه سلول یه تومانی دارم. خود همین دوست ما نقل کرد، گفت دو سه ما ظاهرم فاصله نشد، من مسافرت بودم، یه خبر آوردن گفتن فلانی افتاد و مرد، سر حالم. گفت نیم حدود 52-53 سالش بود. نه، این نیست. انسان باید تمام توجهش به خدا باشد. برخوردش نسبت به امور مالی، عرض کردم دنیایش، یه برخورد اسقاط تکلیفی باشه. وظیفه، اما وقت تو وظیفه من اینا رو نداره. اما حرص معناش این نیست، حرص معناش این است که یک حالتی روح پیدا میکنه در ربط با امور مالی که انسان رو وادار میکند که جمع کنه. خب منشأ این حالت چی عرض کردم؟ یکیش تأمیناتی. لذا آثار شومی را که آتیه نگری دارد و در ربط با آتیه نگری انسان عمل کند منهای خدا، به این نه در روایتی هست این جهت، یک مسئله حالت خستگی که هم روح پیدا می کند و در رابطه با جسم روی جسم هم اثر می‌گذارد. دو، مسئله این که انسان مورد سرزنش و نکوهش قرار گیره که در گذشته هم بود. سه، یک ضربه اساسی به بعد معنوی روحی انسان می‌خوره. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است دارد حضرت می‌فرماید لا تحرس علی شیء لو ترکته لوصل الیک. حرص نسبت به چیزی نورز که اگر او را ترک کردی به تو میرسد. بر طبق وظیفت داری عمل میکنی دیگه، حالا حرص ببرزیم که نسبت به 10 سال دیگه نم چیک میخواد، هی جمع کنه جمع کنه جمع کنه رو هم بذاره. اون چی که مقدر شده به تو میرسد. لو ترکته لوصل الیک و کنت عند الله مستریحا محمودا. و در نزد خداوند هم آسوده و هم پسندیده، خیالت راحته، مورد مدح و ستایش هستی. چطور؟ و کنت عند الله مستریحا محمودا به ترکهی، به این که چیه؟ تلاش بیجا نکردی، مالی انباشته نکردی به عنوان تأمیناتیه، و مذموما به استعجال کفی طلبه. از اون طرف مورد نکوهش باشی، سرزنش باشی، به چه سبب؟ به سبب این که عجله کردی در طلب اون چیزی که اگر ترکش میکردی بهت میرسید. و ترک توکل علی و رضا بالقسط، سرزنش میشی به این که عجله کردی در طلب و ترک کردی توکل بر خدا را و رضا نسبت به نصیبی که او برایت قرار داد. سه جهت درش است. هم از نظر استراحتیش، هم از نظر نکوهش و سرزنش و مسئله عکس او، ستایش، هم مسئله بعد معنوی از نظر روحی ضربه زدی به اون حالت توکلت، به حالت رضا، با اینکه رو تأمیناتی کار کردی رو روحت. فإن الدنيا خلقها الله تعالى بمنزلة ظلك، خداوند دنیا را خلق کرده مثل سایه خودت. إن طلبته أتعبك، اگر دنبالش بخوای بری آتیه رو حالش کنی خست میکنه. ولا تلحقه ابدا، بهش هم نمیرسی. و ان ترکته تبعک، اگر ولش کنی بر طبق وظیفه عمل کنی او دنبالت میاد، اما با این فرق و انت مستریح من، ولی تو از ناحیه او چی؟ راحت، فشار عصبی نداری، ضربه روحی نمیخوری. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحریص محروم و هو مع حرمانه مذموم، که در گذشته این جمله نقل شد، و کیف لا یکون محروما، چگونه محروم نباشد، بی بهره است، و قد فر من وفاق الله، این از عهد و پیمان الهی فرار کرد. او خالق است، او رازق است، تعهد رزق با اوست. و خالف قول الله عز و جل، این مخالفت با گفتار الهی کرده است. حیث یقول الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. این روایت در مستدرک الوسائل هست، قسمت یه قسمت ابتداییش رو هم در سفینة البحار دارد، نقل میکنم در کتب روایی. ذهنم این است که اصلش در مصباح الشریعه باشد. این که نسبت به خودش انسان خست آسیهش و کسی هم که تضمین نداده آسیه را که چقدر عمر میکنه، اما نسبت به همسرش، فرزندش، کسانی که تحت تکفلش هستن، اونها هم همین مطلب هست. تو خالق اونها نیستی، تو رازق اونها نیستی، تو یه وظیفه داری، به وظیفت عمل کن، و جزء وظیفه تو این نیست تلاش کنی، مالم باشته کنی که 100 سال زن و فرزندت بخورن باز هم باقی بمانه. کجاستی؟ نه، متعارف. علی علیه السلام جمله در نهج البلاغه دارد، می‌فرماید لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، قرار مده بیشترین کارت را، هم و کوششت را نسبت به همسر و فرزندت. یعنی چی؟ نه اینکه نسبت به اونها تلاش نکن، اکثر داره، دقت کنید، یعنی به مقدار متعارف نسبت به اونها کوشش داشته باش نسبت به امور دنیایشون. حالا بعد میرسیم که مراد جنبه های دنیاییست، مالیست، نه جنبه های تربیت معنوی است. بیشترین تلاش او هی انباشته کنی واسه شون، نه، به طور متعارف وظیفت چی؟ عمل. فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اگر همسر و فرزند تو دوست خدا باشه، از دوستان خدا باشه، فان الله لا یضیع اولیاءه، خدا وا نمیگذارد دوستانش را، و ان یکونوا اعداء الله، اگر اینا دشمن خدا، نعوذ بالله، با دین و مذهب جبهه گیری دارن، فما همک و شغلک بعدا الله، پس چرا تو میری تلاش واسه دشمن خدا میخوای بکنی، تأمین آتیه دشمن خدا میکنی؟ اگر دوست خداست، خدا دوستانشو با نمیذاره. اگر دشمن خداست، چرا برای دشمن خدا تأمیناتی میکنی؟ این نسبت به مسئله تأمین آتیه. یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، مکرر شاید من از ایشون شنیدم، فرمود اگر این تأمین آتیه رو همچین خوب بیشگافی ببینید ته شرک، کفر، چه راجع به خودش چه دیگری. همون که عرض کردم مسئله انکار ربوبیت است، انکار رازقیت است. اینم عرض کنم معناش این نیست که انسان دست از کار برداره، تدبیر نکنه، همسر و بچه رو رها کنه، بگه خب اگر دوست خدا هم که خدا بهشون رسیدگی میکنه. نه، بله، یکی از راه رسیدگی تو هستی، واجب کرده نفقه رو بر تو، باید بری تلاش کنی. بس در این است اکثر شغل و همت را، یعنی تمام کوشش و فکرت رو، بیشترینش رو قرار بدی واسه این جهت. نه، یعنی همیشه ناراحت باشی. نه، این روح عزیزتر از اینه. وظیفت رو عمل کن، وظیفت، تدبیر بکن، عمل کن، بعدم چیکار کن؟ بگو خدا توی اونهایی که اهل این معنا هستن میدانن که چگونه من حیث لا یحتسب جور میکنه. صحبت پولم نیست، ممکنه پولها انباشته کنم ولی گره های بزرگ در کار داشته باشد و نتواند بهره گیری کنند، عکس دیگری به مقدار کفاف داشته باشد ولی اون گره ها در کارش نباشه. بحث دیگری است، مسئله مادیگر بحث حجم نیست، کمیت نیست، بحث دیگری است. باز انسان نباید برخورد با دید مادی کند نسبت به رزق، که اینم باز با نگرش مادی نباید باشه، با نگرش معنوی به روزی نگاه کند انسان. اگر نگرش مادی باشد رو کمیت حساب میکنه و وجدانن در سطح معیشت زندگی میبینیم کمیت کارساز نیست. اون چه که کارساز است کیفیت است و در روال اسباب و مسببات اون چه که کیفیت ساز است کمیت درش مطرح است. با کمیت کم ممکن است کیفیت خوب رزق داشته باشه، بهره گیری، و کمیت زیاد میبینید کیفیت زندگی بسیار در سطحی است خسته کننده، بهره گیری هم نمیتونه بکنه. خب دوم مسئله زیادتی طلبی است که گفتیم یکی از مسائلی است که در انسان هست. انسان زیاد طلب است. اگر این حالت در مسیر مادیت قرار گرفت، این همون حالت حرص رو در انسان زنده میکنه. اگر کسی مبتلای به حرص است و یک چنین ریشه‌ای در او هست که یکی از ریشه های حرص است، توجه به این کند. خب رفت و مار رو هم به دست آورد و انباشتش کرد. این انباشته کردن و کنار گذاشتن از نظر دورنماش فکر میکند که یه آسودگی خاطر میاره، یا مثلا فرض کنید مسئله اشباع یک حالت نفسانی، نگاه کند بیند در کنار این
آیا ضرری هم مطرح هست یا نیست؟ بله، ضرری بزرگ مطرح است. علی علیه السلام می‌فرماید: یبن آدم فی کل یوم تقتا برزقک، هر روز روزیت بهت میرسه و انت تحزن و تو هم محزونی همشی و ینقص من عمرک و انت لا تحزن، هر یه روز که میره یه روز از عمرت کاست نمیشه ولی چیه؟ محزون نمیشه. تطلب ما یطغیک و عندک ما یکفیک، تو دنبال یه چیزی هستی که اگر بهت برسد موجب طغیان تو می شود، و حال این که در نزد تو به مقدار کفاف هست. بحث در باره حرص این بود که به مقدار حاجت دارد، کفاف دارد، مازاد را طلب میکنه. این حالت زیاده طلبی، تطلب و ما یطغیک، طلب میکنی اون چرا که تو را به طغیان وامی دارد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، نه زیاده طلبی در کانال مادیت قرار بگیره. فرض کن به دست آوردی، چی میشه؟ این سبب طغیانت میشه. ضرر در کنارش مطرح است، ضرری بس بزرگ که با سرنوشت انسان سر و کار عوض میکنه. دوم، بر فرض رفت و هی آورد و جمع کرد، ما سؤالی مطرح میکنیم و این است: این حالت زیادتی طلبی انتها داره؟ که در گذشته در باب حرص این مطرح بود، گفتیم خودش زاینده است. متعلق تو از نظر خواسته مادیت است، هی آوردی آوردی جمع کردی جمع کردی جمع کردی. حالا جوابگوی این حالت زیادتی طلبی بودی؟ سیر شد؟ این روح راحت میشه یا نه؟ بس در اینه. علی علیه السلام در یه روایتی در اصول کافی، روایت از هشام بن سالم است، سند معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول: ابن آدم این کنت ترید من الدنیا ما یکفیک، ای فرزند آدم اگر تو از دنیا میخواهی به مقداری که تو را کفایت کند، فإن أيسر ما فيها يكفيك، مختصر چیزی از امور دنیایی تو را کفاف میگه. و إن كنت إنما تريد ما لا يكفيك، اگر از مرز کفاف و احتیاج بالا میخوای بری و او رو خواستی، همون زیادتی طلبی، فَإِنَّ كُلَّ مَا فِيهَا لَا يَكْفِيكَ، تمام دنیا رو به تو بدن این کفایت تو رو نمی کند. بله، جهت این است: انسان طلب بی نهایت دارد، اگر متعلق طلب متناهی باشد، محدود باشد، این چنین می شود که به مطلوب نمی رسه، چون تموم میشه. طلب بی نهایته، مثل این که آتش بی نهایت باشه، آب چی باشه؟ محدود باشه. خب همه آبار که بهش دادیم، حالا این سیراب شد؟ نه خیر، چون آتش بی نهایته. آب تموم میشه، آتش رد نمیشود. جزء فطرت انسان است مسئله بی نهایت طلبی. متعلق طلب رو اشتباه کردی، مطلوب تو باید بی نهایت باشد. الله تعالی نمادی کرد. اگر این خواسته را در راه معنویت قرار بدی، اونجاست که روح سیر میشه، اونجاست که لذت میبره. چون مطلوبش بی نهایت است. اما اگر طلب رو در مسیر مادیت قرار بده، مطلوب متناهی میشه. لذا علی علیه السلام میفرماید اگر همه دنیا رو به او بدی چیه؟ کفایت نمیکنه. طلب بر کنار نمیشه، بر طرف نمیشه، آتش نمیشه. در نتیجه از نظر راه علمی برای معالجه بیماری حرص توجه کردن به ریشه ها و در کنارش تحلیل کردن او که دو جهتش رو عرض کردم، انشاءالله سه ریشه دیگر رو در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.